عبارت را از جناب ابن عربی در کتاب شریف انسان کامل از دیدگاه نهج البلاغه است که به تناسب بحث میخونیم و مقداری مطلب را بسط میدیم. عرض شد به این که معلوم بالذات از اون جهت که حکایت از معلوم بالعرض دارد ازش تعبیر میفرمایید به وجود ذهنی. تأثیر وجود ذهنی بر خارج را گرچه شاید در ابتدای امر مطرح میکنن که شما که معلوم بالذات دارید، صورت علمی شما که معلوم بالذات انشائی شماست، اون آثاری را که بر معلوم خارجی بالعرض مترتب است، اون آثار بر این معلوم بالذات مترتب نیست. مثلا آب در خارج اگر سوخت خنک کننده است و آتش در خارج اگر سوزنده است، اون آتشی رو که در ذهن انشاء کرده اید صورت علمیه آتش دیگه سوزنده نیست. و یکی از راه‌های اثبات وجود ذهنی رو همین گرفتن که ما اون چرا که ادراک میکنیم آثاری را که بر خارج این موجودات پیاده می شود، اون آثار بر وجود ذهنی و صورت علمی در مقام ذهن پیاده نمی شود. اما این دلیل بر این نیست که اون صورت علمی ما که معلوم به ذات ماست اون خودش آثاری نداشته باشه. عرض کردیم که خود او دارای آثاری است و به قوت و ضعف نفوس آثارش مختلف میشه. اگر نفوس ضعیف باشن آثارش ضعیف است و اگر نفوس قوی باشن آثارش خیلی قوی است. در این عبارت جناب ابن عربی که از آقا نقل فرمودن صفحه 75 انسان کامل از دیدگاه نهج البلاغه، اینجا باز برمیگردیم به همون بحث معلوم بالذات و معلوم بالعرض. چون میفرمان که بالوهم یخلق کل انسان فی قوت خیاله ما لا وجود له الا فیها و هذا هو الامر العام. هر انسانی در قوه خیالش به واسطه وهم، یعنی با اون قوه ذهنیش و وهمانیش، میتواند در قوه خیالش چیزی را که وجود نداشته باشد در قوه خیالش انشاء کند و بهش وجود را بدهد. و هذا هو الامر العام. این یک مطلبی است که برای عموم هم هست. هر کسی میتونه کوی اصلا در خارج وجود نداشته باشه، آدم در خودش انشاء کنه و به وزان اون چرا که تصور کرده از خلق. اما والعارفو یخلقو به همتهی ما یکون له وجود من خارج محل الهمه. عارف اینجا مراد از عارف رو میگن اون انسانی که قدرت تصرف به انشاء دارد. عارف میتواند با همت خودش اون چرا که در مقام ذهن تصور میکند میتواند در خارج بهش وجود را بدهد. یعنی شما میتوانید یک سوره، حالا به عنوان مثال عرض میکنید، میتونید به یک درختی نگاه بفرمایید، از این درخت صورت علمیه‌ای رو در مقام ذهن خودتون انشاء بکنید، به وزان این صورت انشاء شده در ذهنتون میتوانید در خارج از خودتون درخت ها انشاء کنید و ایجاد کنید. اینها هیچ مانعی هم نیست. اینجا دیگه نفوس مختلف هست. اونها که اصحاب کیمیا و سیمیا، اصحاب سیمیا هستن، شعبده بازی میکنن، اینها با قدرتی که پیدا میکنن میتوانن صحنه رو جوری ایجاد کنن که در خارج واقعیت نیست بلکه در قوه خیال بینندگان تصرف میکنن و قوه خیال اونها رو به یک تعبیری به دست خودشون میگیرن، با اختیار خودشون در قوه خیالشون انشاء صور میکنن. میبینی یه چیزی رو گرفته با آتشم زده همه هم میگن دیگه از بین رفته. بعد دوباره سر جعبه رو که باز میکنند میبیند ده ها مثلا به هر اندازه‌ای که دلش میخواد ازش اسکناس داده. این واقعیت خارجی نداره، این به اصطلاح تأثیر آقای کننده کار است در قوه خیال شنونده ها و بیننده ها. این کار شعبده بازان. اما کاری رو که عارف میکند این است که هرگز تأثیر فقط در قوه خیال بیننده نمیگذارد، بلکه میاد به ازای اون چرا که در خودش دارد معلوم به ذات، اونها رو میبرد در خارج انشاء میکند و حقیقتا موجودات خارجی هستند. منتها موجودات خارجی هستند که فرق بین این موجودات خارجی با موجودات خارجی دیگر این است که اونها مطابق با شأن خودشون کار میکنن و ایشون چون منشأ نفس است ولو انشاء نفس است در خارج، اما منشأ نفس است به تمام صفات نفس. یعنی اگر این نفس بیاد، حالا گرچه اونها این کارا رو نمیکنن، حالا اگر احیانا یه وقتی صلاح ببینن، همون عصا اگر در خارج شد اژدها، همون اژدها به توفیل انشاء نفس جناب موسی کلیم همه حالات و صفات حضرت جنابیشون در اون عصا پیانه. یعنی اون عصایی که الان اژدها شد هم عالم است، هم مختار است، هم قدیر است، هم حکیم است، هم همه چیز. ولذا حقیقتا میاد اون چرا که در خارج است اون خارج رو خونسا میکنه. اونها آمدن ریسمان هایی رو در خارج به صورت مار بر مردم جلوه دادن، اون عصا و اون چیز آمده تأثیر کرد در قوه خیال بیننده ها و بیننده ها چیزهایی رو که به عنوان مار می دیدن چشم باز کردن، دیدن همه ریسمان های ریخته شده تو میدان. این اینطور نیست که، درست است که خود اون انسان کامل می تواند در ذهن بیننده ها تصرف کند، اون یک نحوه تصرف است. الان در رابطه با عصای حضرت موسی نحوه تأثیر این نیست. خود این عصا الان به حقیقت انشاء شد، شد مار. الف یا فالقی عصاهو فالقیه ثعبان مبین. این الان عصا القا شد، بعد به صورت اژدها دارم، یعنی حقیقتا شد اژدها. اینجا دیگه باز مثل شعبده و سیمیا و اینها نیست که بگیم که حالا اونها اومدن ریسمان رو در چشم بینندگان مار جلوه دادن و حضرت موسی آمد عصا را اژدها جلوه داد. این نیست. یعنی تأثیر در قوه خیال بیننده نیست که یه بیواقعیتی رو واقعیت جلوه بدهد. نه، حقیقتا این نفس با وجود ذهنی عصا تأثیر کرده، این عصای خارجی به حقیقت شده است اژدها و همین اژدها آمده در خارج تو قوه خیال بیننده ها تصرف می کند. چرا تصرف می کند؟ ولی کسی نهی که آقا ای الا اژدهاست، یا خود چه می فهمه باید تو قوه خیال دیگران تصرف کنه؟ نه، برای اینکه این منشأ نفسه. چون منشأ نفس است تمام صفات نفس در این منشأش درست میشه. یعنی همین اژدها عالم هست، قدیر هست، حکیم هست، مختار است، اراده می کند. هر جوری که نفس اراده بکند او هم اراده می کند. هر جوری که نفس علم خودش رو بخواد پیاده می کند او هم پیاده می کند. جناب موسی کلیم اراده می کند که اون ریسمان هایی که به صورت مار جلوه داده شده تمام اون قوه خیال بیننده ها رو تأثیر کنیم که این قوه خیال بیاد نه اونی رو که واقعیت هست رو ببیند. اون عصا هم به تبع نفس که جزء منشأ نفس است تأثیر میکنه و تمام اون ریسمان های در میدان رو به صورت همون حقیقتش که ریسمان باشه جلوه میدهد و در ذهن بینند خیال بیننده ها هم تصرف میکند در قوه خیال اونا، اونم اون چرا که واقعیت هست میبینه. الان عرض ما در این مثال این است که اونی را که منشأ نفس است به تبع نفس حیات دار، علم داره، آگاهی داره. الان شما شب هزارون درخت ده ها چیزها رو در خواب میبینید، تمام اون درخت ها حیات دارن، تمام اون درخت ها عالم هست. ولذا اگر از اون درخت حرف زدن بشنوید درسته، مطلبی بشنوید حقه، اینها هست. مثل این که اون درختی که به جناب موسی فرمود انی انالله، اگر درختی رو شما با نفس خودتون در خارج انشاء بکنید، این درخت میشود مطیع شما، یعنی مطیع نفس ناطقه شما میشه. هر چرا که صفات نفس هست در او پیاده میشه. اما برخلاف درخت مادی خارجی، اون درخت، حالا درست است که یک انسان کامل میتونه همون درخت مادی خارجی رو هم به حرف در بیاره، این خودش هم باز یک نوع تأثیر وجود ذهنی است بر خارج. اما حالا اگر بخواد اون درخت رو به حرف در نیاورد و درش تأثیر نکند، میتواند اون درخت مادی رو شما بسنجید نسبت به اون درخت انشاء شده از ناحیه انسان کامل. این درخت هم هست، اون درخت هم هست، اما اون یکی الان به ظاهر میگیم جماد است، علم ندارد، شعور ندارد، آگاهی ندارد، اما این یکی که منشأ نفس است همه اینها رو دارد و اون هم چون به انشاء نفس است، یکی از ظرائف و نکات خوبی که الان در همین عبارت آمده که حالا عربیش نخونیم وقت میگیره، توضیحش این منشأ نفس تا کی انشاء میشه، تا کی هست، تا کی وجود داره، تا کی حیات داره، تا اونجایی که نفس از این انشاش غافل نشه. به محض این که نفس از او غفلت پیدا کرد، یا به یک تعبیر دیگری اراده کرد که این منشأ خودش رو در خارج محو کند، محو میشه. ولذا یک کسی میبینه که مثلا بعد داشت اونجا را میرفت یا به زیارت داشت میرفت، مثلا فرض میبینه که میگه من امام زمان رو دیدم و داشتیم تا اونجا که رفتیم، یه وقت دیدم آقا ناپدید شده. این ناپدید شده ها، البته لعل به این که اصل باشه و ناپدید بشه، لعل به این که اون منشأ اصل باشه که به اراده اصل ناپدید بشه. این منشأ دیگه اینطور نیست بگیم حالا این درخت یه موجود خارجی است، تا با آتشش نزنید، تا قطعش نکنید، تا آب رو ازش قطع نکنید، هوا رو قطع نکنید، این دیگه شروع میکند طبق روال تکوینی همینجور به تکاملش ادامه میده و وجود داره و هست. نه، اونی را که به منشأ نفس است دیگه در اختیار نفسه، میخواد انشاش میکنه، نمیخواد برش میگرده، خواست دوباره انشاش میکنه، نخواست دوباره برش میداره. مثل این که الان شما این همه صور علمیه رو در خودتون دارید، به محض این که خواستید خاطره ای رو بیاد میارید، نخواستید خاطره رو فراموش میکنید، منتها چون نفس ها الان به اون صورت قوی نیست، بعضی از خاطرات رو آدم تا بیاد بیاره دور میکشه، تا اگر بیاد آورد بخواد فراموش هم بکنه طول میکشه. اما اون نفسی که قوی شد دیگه مطلقا تمام منشآت او در تحت اختیار اوست. مثل این که الان بعضی از اعضا و جواره ما در تحت اختیار ماست، الان شما تا خواستید دست بلند، نخواستید باز پای میبندید، خواستید توقف میکنید، خواستید پلک چشم رو میبندید، اراده میکنید پلک چشم رو باز میکنید. مثلا البته حالا بعضی از چیزها دیگه به تعبیری میگیم تکوینی در دست انسان نیست. مثلا فرض آدم بخواهد فرض سکوت بکند یا چشم رو خودش رو باز کند، اصلا فرض چشم‌ها رو پلک‌ها رو به هم نیاره، میبینی تکوینن خب تا آدم کم کم ورزش بکنه، عادت بکنه، یواش یواش یه مقداری طول میکشه، اما اینم خودش یک نوع ریاضت هم میشه در رسیدن به این. با شاید یه نفر بیاد یه کاری بکنه که اراده بکنه هرگز مثلا چشم‌ها پلک‌ها رو به هم نیاره. یه سری چیزها هست که البته نفس تا اونها رو به اختیار خودش تکوینن بگیرد، یه مقداری روی عادتهای دائمی خودش یه مقداری ریاضت بود، ولی اینکه نفس تا الان عادتش این بود که وقتی چشمشو باز میکرد دائما چشمک میزد و پلکا رو به هم میآورد. حالا اگر بخواد این عادت رو، این روند رو از روی خودش بگیره، البته یه مقداری ریاضت میخواد، اگه چند روز ریاضت بکشه همین هم میفته در اختیار نفس. منشآت نفس هم این گونه، البته منشآت نفس در انسان‌های کامل دیگه مطلقا به اختیار خودی این هاست، یعنی در اختیار تام اون و سعی هم می‌کنن که در نظام هستی از منشآت خودشون استفاده نکنن. اگر صلاح ببینن انشآت هم می‌کنن، شق القمر هست، شق البلچست و امثال این ها. حالا تو همین کتاب شریف انسان کامل از دیدگاه نهج البلاغه است، تو کتاب شریف ولایت تکوینی، ولایت تشریع، ولایت تکوینی که چاپ شده است اونجا هست. انسان یعنی عارف هر چه قوی تر بره تصرفاتش سعش بیشتر میشه، یه وقتی میتونه خودش اراده کند همین آبی که الان آب است بشود به صورت مثلا یه جاده صاف، مثلا روی آب راه میره. در اون روایت هست که جناب عیسی مسیح با یکی از اصحابشون میرفتن به این اصحاب. حالا اینجا دیگه یکی از جاهایی که ولایت خودشو خوب جلوه میدهد همینجاست. اگر صحابی به تحت ولایت در بیاد، یک متولا علیه در اختیار ولی بیفته، مثل اینکه الان شما آمدید در اختیار فرض کودکی در ولایت مادر است، این مادر هر موقع خواست بلندش میکنه، هر موقع خواست بله حرکتش میده، هر موقع خواست مینشاندش و آقضا. اگه کسی بیفته در تحت ولایت، تمام شؤون او را اون ولایت میکرد. حالا دارن از دریا راه میرن، ایشون یک دفعه وسط راه رفتن دریا دید که عجب، ما الان داریم روی آب راه میریم. خب اینجا اگه ما بگیم آقا اینی که در اون عبارت همین صفحه 73 فرمودن که و هر محال از دست اون ممکن میشود، الان آب راه رفتن روی آب ممکن است یا محاله؟ به ظاهر میگه محال، اما همین محال با دستیشون ممکن میشه. این به انشاءش، یعنی صورت علمیه را. حالا اگر بخوایم منشأ و معلوم به ذات و معلوم به الارض هم درست کنیم، باز راهش هم بازه. از این دریا صورت علمیه رو میگیری. صورت علمیه در ذات شما ثابت است و معلوم به ذات شما است. دیگه حرفا رو زدیم الحمدلله، دیگه در معلوم به ذات به الارض الان ما مشکل نداریم با این 7-8 جلسه. اونی رو که معلوم به الارض است، اون آب مایع خارجی روان که به محض اینکه یک چیزی که وزین باشه در اون نقطه ای از آب که قرار میگیرد، اگر وزنش سنگین تر از وزن آب باشه در آب فرو میره. درست؟ حالا یه چوب رو بندازید روی آب، دیگه تو آب فرو نمیره، به دلیل اینکه اون مقدار از حجم آبی را که این چوب اونجا رو اشغال میکند، وزن ایشون نسبت به وزن آب کمه، بالا میره. اما وقتی میدید یه سنگریزه رو گذاشتید روی آب، چون مقدار وزنش با اون مقدار حجم آب رو حساب میکنید، میفرمایید که این وزنش قوی تر شده، تو آب فرو میره. از این صورت علمیه رو میگیرید. این معلوم به ذات شما حکایت میکند از معلوم بالعرض. معلوم بالعرض شما رو اگر روش یک شیء وزینی بخواد در اونجا باشه فرو میره، اما معلوم به ذات شما که حکایت میکند از اون آب خارجی، در آب خارجی تأثیر میکند، اون معلوم بالعرض میشود تابع معلوم به ذات شما. هر جوری که معلوم به ذات بخواد، معلوم بالعرض در اختیار اوست. او میخواهد که این آب الان فرو آدم رو فرو نبرد دیگه. بعد اون صحابه جناب عیسی مسیح میگوید که من یه وقتی در وسط راه به این فکر افتادم که چه میشه، ما آقا چه کار میکنه که ما تو آب فرو نمیریم. گفت خوب که گوش کردم، دیدم آقا میگه بسم الله الرحمن الرحیم. این است که به بسم الله الرحمن الرحیم است که عارف در مقام کن مقیم است، یکی از لطائفش همینجاست. بعد میفرمود به این که، یعنی میگوید که من تا اینو که شنیدم، بعد گفتم که خب حالا که این است، ما خودم میگم بسم الله الرحمن الرحیم، کار تموم میشه. و ایشون تا از ولایت بری تو آفان اینا رو میبینی. تأثیر ولایت فقط این اندازه نیست که فقط خود ایشون داره میره، اون ولی خدا هم داره میره. اینی را که تابع ولایت اوست، ولایت اون وجود ذهنی، اون معلوم به ذات، اون مقام ولایت تأثیر میکند، ایشون را هم با خودش میبرد. حالا این که تازه یکیه، یکی از لطائف معنای شفاعت همین روایتی رو سوز فکر بفرد که بارها از تاها میفرمون که شفاعت یه امر پارتی بازی نیست که مثلا یه کسی وزن عملش کم شده، یعنی اینجا مثلا میره فلون اداره کم میاره بهش سیمان نمیدن، بله زنگ میزنه به فلانی میگه آه فلانی شما میشناسید، میگه بله لطفا بهشون یه زنگ بزنید بگید آه چهار سیمان ما رو با هم بدن. اینجوری که نیست که. اصلا شفاعت یعنی انسان به تحت ولایت ولی خدا در میاد. اگه به تحت ولایت ولی خدا در آمده، اون ولی خدا تأثیر میکند در آتش، در جان او، اون چرا که موجب اذیت اوست میشود بردن و سلامن علی ابراهیم. اون قضیه از ابراهیم چطوره؟ نه. اون آتش خارجی معلوم بالعرض، اونی را که در صورت علمیه حضرت است معلوم به ذاته. اون آتش خارجی میافتد در اختیار معلوم به ذات آقاییشون. معلوم به ذات سوزنده است، معلوم بالعرض هم به تبع معلوم به ذات سوزنده نمیشه. هیچ مشکلی ما نداریم. یعنی بحث معلوم بالعرض و معلوم بالذات و خصوصا حکایت معلوم بالعرض از معلوم بالذات از معلوم بالعرض میتواند به مقدار قوت و ضعف نفوس این حکایت تأثیر بده کنه. الان خود شما، یعنی ما هم که الان فرمود و بالوهم یخلق و کل انسان فی قوت خیالی فلان و فلان، الان شب و روز خودمونم اینطوریم دیگه. الان تو داخل منزل نشستیم، این حضرت فرمود الان تو داخل منزل نشستیم، یه وقتی در قوه خیالت میگذرانی که بله چه خوب است که مثلا الان بروی مثلا به تهران، بروی به بیمارستان، بروی به عیادت. همین یک صورت علمی آمد تأثیر کرد، جسم جناب عالی را از جا بلند کرد. الان بلند شدید روی چیه؟ روی صورت علمیه. ماشین رو روشن میکنید، ماشین رو حرکت میدید، این الان تأثیرش زیر سر کیه؟ یعنی ما حرفا با تا اینجا پیش اومدیم دیگه نمیشه ما حرفا رو بزنیم، یعنی همینجور رد بشیم بگیم خب آقا من بلند شدم. من بلند شدم چیجی بلند شدی آقا؟ باید حرف حل بفن. آمدید با صورت علمیه خیالیتون تخیل کردید، بلا انسان غافل کی بلند میشه؟ انسان غافل کی ماشین حرکت میده؟ انسان غافل کی میره تو داخل بله کنار چه؟ اونی که غفلت محض داره کجا یه کار رو میکنه؟ اصلا معنا نداره. صورت خیالیه شو در ذهن تصویر میکنی، یه وقت همین صورت خیالیه تأثیر کرده شما رو از جا بلند کرد، بلند شد، ماشین روشن کرد، بعد توش بنزین ریخته، تمام اینها زیر سر قوه خیال و همه رو هم اون صورت خیالیهی که معلوم به ذات است در مقام نفس همون یکی تأثیر میکند و تأثیر صورت خیالیه است بر جسم که جسم شما رو حرکت میده. و یه وقتی این جسم شما نه تنها این صورت خیالیه جسم شما رو حرکت میده، آقا هست راننده اتوبوس، 50 نفر مسافر هم میگذاره تو داخل اتوبوس، اتوبوس هم در اختیارشه، یه اتوبوس چندین تن وزن با چندین جسمهای چند ده کیلویی همه رو همون صورت خیالیه گرفته حرکت ده. الان تمام اینها تأثیر صورت خیالیه است. آقایی گرفته هواپیما رو، صورت خیالیش این است که بشینم روی هواپیما رانندگی کنم، خلبانی کنم، مسافر رو مقصد برسونم. یک هواپیمای 50 تن 100 تن وزن را با 700 تن مسافر را با چند هزار کیلو نمیدونم بار را فقط یک صورت خیالیه آقا گرفته داره حرکت میده. الان تمام اینها در اختیار صورت قوه خیال، یعنی قوه خیال داره تأثیر میده و به محض این که قوه خیال او دست از تأثیر بکشد میبینید هواپیما داره سقوط میکنه. حالا درست است که ایشون برای این که این صورت خیالیش بیاد تأثیرش رو در خارج بگذاره، البته نسبت به بدن خودش تأثیر قوه خیالش مستقیم، نسبت به غیر بدن خودش البته چیزهای دیگر کمکش میکنه. حالا یکی قوی تر بشه بیاد بگه آقا اصلا تو داخل هواپیما بنزین نریزی، من اراده میکنم او حرکت کنه، بلند بشه بره بیاد. حالا که میخواهد اگه کار رو با صورت خیالیه مطابق با نشئه طبیعت انجام بده، تمام آلات و ادوات و مادیات طبیعت رو در اختیار میگیره، همه رو با همدیگر هماهنگ میکند و این صورت خیالیه تأثیرش وسیع‌تر میشه. اما اگر قوی‌تر بشه صورت خیالیش نیاز ندارد به این که حالا هواپیمایی بگیرد، جسم خودش رو بگیرد، دیگران رو نه، اراده میکند این هواپیما را از این نقطه به اون نقطه، بدون این که اصلا رانندگی کند، بدون این هم که بله بنزین داشته باشه، بدون این که روشن کنه، اصلا و ابدا میخواد از این نقطه به اون نقطه دیگر از اونجا که تخت بلقیس را از سبا تا به مصر. اینها همه تأثیر صورت قوه خیال است بر خود. اینا هیچ مشکلی نداره، از جنبه علمی همش قابل حل است. منتها به تعبیر آقا می‌فرمودن به این که اگه سخت است تا نچشی نمی‌یابی. بارهایشون می‌فرمودن به این که کسی نگوید اینها نه، اگر می‌خواد بگوید نه دستو به درد معلوم می‌شود. دست دادن بده به دست اهل کار آره بد معلوم می‌شود. والعارف یخلق به همته ما یکون له وجود من خارج محل الهمه. عارف میاد اون چرا که در مقام ذهنش انشاء میکند میاد در مقام خارج از محل همت خودش در خارج او رو انشاء میکنه و تحققش هم میدهد، هم به انشاء نفس. و نیازی نیست که حتما منشآت نفس در خارج فقط و فقط به انشاء نفس باشه و بس. نه، شاید یه وقتی منشآت نفس بیاد قرار بگیره روی تمام موجودات در خارج. مثل که الان اینجا نشسته اراده میکند، مثلا فرض اون لامپ خاموش بشه، اراده میکنه روشنش بشه و اون دستگاه موتورم اصلا روشن هم نباشه. یعنی تمام اون چیزی که در خارج انجام میگیرد یه وقتی منشأ خود او میشود خارج، یه وقتی نه، منشآت او صورت علمی او تأثیر میکند در خارج، خارج خودش کار انجام میده. اینا همه قابل هم. یه وقتی یک ماهی رو میتواند در خارج انشاء کند، او رو شق و القمرش بکنه، و یه وقتی نه، همون ماه عینی خارجی موجود تکوینی را به اراده خودش شق و القمر کند. اینا همه امکان. منتها یه چیز عجیبی که در اینجا عبارت مطرح می‌فرمان به این که البته اگر غفلت پیش آمد منشآت دیگه به هم می‌ریزد. مثل این که الان در حال رانندگی هستی، اگر غافل بشی ماشین چپ کنی، حالا اگر اونجا غفلت پیش بیاد می‌بینه صورت منشأه او در خارج در جا محو میشه. اما اونهایی که دیگه انسان‌های کاملاً، اونها چون تمام حضرات نظام هستی رو فتح کردن و تمام عالم در اختیار اونهاست، خیلی این دیگه عجیبه. میفرمان به این که اگر توجه به یک صورت علمیه خودشم داشته باشد، چون تمام معلومات او و معلومات به ذات او به هم مرتبطن، به خاطر این که ایشون همون یک صورت علمیه رو توجه دارد، تمام معلومات او به همین یک صورت علمیه به انشاء او همه در حال حیاتن و همه هم کار میکنن و هیچ استبعادی هم نیست که الان با یک توجه امام زمان تمام نظام هستی، آسمونها، زمین، ملائکت الله، آفتاب، ما، بله، همه در مدار خودشون هوه هوه هم بگردن، هیچ بی نظمی هم به وجود نیاد، هیچ چیزم از بین نره و همه هم به یک توجه اون انسان کامل همه هم وجود داشته باشن و برای اینکه هرگز به اون انسان کامل غفلت رو نمی آورد، هیچگاه نظام هستی در هم هم نریزه. حالا اون حرفایی رو که در دروس هیئت زدیم که همه چیز هستن که هستن که هستن، اون زیر سر این است که نظام هستن هستی بر اساس وحدت صنع عالم حفظ می شود. خب منتها اگر بخواهن نشود چی؟ اون بحث با این بحث تکمیل میشه و لطیف‌تر میشه. الا ان یکون العارف قد ذبت جمیع الحضرات و هو لا یغفل مطلقا. اگر عارفی که میشود انسان کامل، دیگه اون بالا بالاها، دیگه الان به تعبیری شاه فرد اون حضرت ولیعهد سلام الله علیه، بل ایشون که تمام حضرات را، تمام عالم را ضبط کرده است، همه در اختیار اویان، همه به منشأ اویان، به تعبیری باید گفت کل عالم دم به دم به انشاء اون حضرته، چون آن به آن اون حضرت حضور تام داره. توجهی هم که در اصطلاح خودمونی تعبیر میکنیم، این یک معنای خیلی لطیفی داره. میگیم آقا متوجه ما باشا. این کلمه متوجه ما باش خیلی در عرفان ریشه عجیبی داره. دم به دم کل نظام هستی به حضرتش عرض میکنن آقا متوجه ما باش. ایشون با اون توجهش تمام در اختیاره. منتها ما جانمون ضعیف است به همین اندازه که چشم در اختیار منه، گوش در اختیار منه، بدن من در اختیار منه. حالا البته الان کمم ما در اختیار نداریم. الا جنوبالی اختیار میکنی، فرش رو بلند میکنی، اختیار میکنی منبر رو حرکت میدی، اختیار میکنی ساختمون رو میسازی. همین الان همین انسانهای متعارفی که هیچ وادی طی نکردن، کم واقعا چیزها در اختیارشونه؟ الان فلون خلبان که داری این همه چیزها رو در اختیار دارد، اینا رو به حرکت در میاری، این برون برش میکنه، اون مگه چقدر وادی طی کرده؟ وادی نکرده. اما به همین مقداری که آمده در اون بخش خودش کار کرده، میبینید این همه اشیا در اختیاریش. حالا چه استبعادی هست که همونطور که یه خلبان میاد یه هواپیما رو، الان بنده رو باید روی هواپیما بشینم، میتونم خلبانی کنم؟ اما یه خلبانی اومده با یه چند روز ریاضتی، چند روزی مثل آموزشی آمده، الان داره یه هواپیمایی با یه همچین چیز، یه کشتی نمیدونم 500 تن 1 میلیون تن بار رو داره از اینجا به یه جای دیگر میبره، یه ناوگان داره مثلا 500 فروند هواپیما رو که خودش به اندازه یک دریاست، یک شهر تهرانه، داره یک خلبان داره او رو میگردونه، یک ناخدای کشتی داره او رو میگردونه. علم است دیگه، هر چه سعی وجودی قوی تر بشه در هر بخشی به همون مقدار دست تصرف در نظام هستی قوی میشه. الان اینا دست تصرف نیست، مطلقا همه به قوه خیالشون. حالا اگر یک کسی بیاد تمام این قوه های خیال رو در اختیار بگیره، بله نمیشه آقا. الان همین الان گوینده تمام قوه خیال شنونده ها رو در اختیار گرفته دیگه، همین اندازه نیست میک همه. حالا جلوتر به هر چه جمعیت بیشتر بشه تمام قوه خیال در اختیار گرفته میشه. حالا اگر کسی بتونه تمام قوه خیال افراد رو در اختیار بگیره و در این قوه های خیال هم تأثیر بکنه، اون وقت تمام این قوه های خیال هر کاری که میکنن به تأثیر اون یکیه، به تأثیر اون یکی. حالا اگر جلوتر برویم تمام نفوس ناطقه در اختیار یک فردی قرار بگیره، او چیکار میکنه؟ یعنی هر نفسی که میبیند، میشنود، حرف میزند، راه میرود، میخندد، کار میکند، میخوابد، بلند میشه، کسب و کار دارد، زندگی دارد، شهوت دارد، اتفا میکند، چه میکند، همه میفتد در اختیار یک نفس ناطقه. تمام این نفسهای ناطقه هم بیفته در اختیار یک انسان قوی تری، و همه به انشای اونیست. اینها با همین بحث معلوم به ذات و معلوم به الارض تا یه حدی حل میشه و بحث مظهریت و مظهریت نفس در یک سطح قوی تر حل میشه. خیلی حالا بعد انشالله مقداری مباحث رو شب هم خود به خود میاد. این است که فرمود فتبارک الله و احسن الخالقین. بله چجور به خودش احسن نگه که یه همچین موجود عجیب غریبی رو درست کرده، چون این احسن مخلوق است و احسن خالق. با این بحث هست آقا در تعبیراتشون دارن که با این بحث کل معجزات و کرامات اینها همه رو باید حل بفرمایی. حالا جزء بحث شب هم میفته که فیضت تصفل عبدو به صفات ربوبیه تشبه بارعه ذاتن و صفاتن و افعالن، که اگر متصف بشه با اوصاف الهی شبیه حق سبحانه و تعالی میشه در ذات و صفات و افعال. و یستر عنه آثار معجبه من المعجزات و خوارق العادات، ازش صادر میشه از یه همچین انسانی که تشبه پیدا بکند معجزه ها و خارق عادات. اون وقت یک تعبیری کل اون چرا که در عالم است میافتد به اراده این انسان کامل، هر چه او اراده میکند همان است، منتها البته اراده اینها در طول اراده حقه، بازم اراده ها مستقل نیست، منتها اونها ادب رو حفظ میکنن، هرگز بدون اون چرا که حق اذن تکوینی باید بدهد، بدون اذن تکوینی کار نمیکنه. منتها حالا این حرفی که الان داریم میزنیم آیا صحبت این است که اینا جدا هستن، یه حق جدا هست، اون باید از بالا اذن بدهد، اینا از پایین اذن بگیرن؟ اینطور هم نه، ولی تو همینجا دارن که و نیلو به سر حاضل اذن، این که میگیم انبیا، اولیا، بزرگان، عرفا اینا اذن دارن در تصرف رسیدن به سر این اذن، مبتنن مبتنیست بر معرفت توحید قرآنی که المعبر و انهو بالوجود سمدی اندر راسخین فی الحکمت المتعالیه، باید بحث وحدت وجود رو حل کرد، یعنی رسیدن به این اذنی که می فرما در آیه شریف آمد جناب حضرت عیسی فرمود اینی اخلق لکم من التینه که هیئت تیر، من خلق میکنم برای شما از گل مثل هیئت یک تیری پرندهی، فانفخو فیه فیکونو تیرن به ازن الله، وقت درش نفخ میکنم همه را فرمود من می کنم، درش نفخ می کنم بإذن الله. اینجا این حضرت فرمایید فرمود من خلق می کنم و من، هر دو جا رو به خودش اسناد، اخلقو به تعبیر ما طلبه متکلم وحده است، یعنی من خلق می کنم و من هم نفخ می کنم. اونجا فرمود و نفخ تو فیه من روحی در اون آیه، اینجا هم ایشون هم می فرماد منم نفخ می کنم. پس معلوم است این منها همون یک منه، منطقه اون یک من در مظهر است، میگوید عیسی میگوید من. اگر این یک من رو ببری در ظاهر، خدا میگوید در حقیقت من، یعنی من هم یکی میشه. اون وقت من عرف نفسه فقط عرف ربه، سر به اینجا در میاره که هر کسی اون من خودش رو شناخت، او رو شناخت، چون من ایشون اون، چون من هر کسی او جدا نیم. فرمود اینی اخلق لکم من التینه که هیئت التین، من برای شما خلق میکنم، بعد از اینکه این هیئت رو، این بافت رو برای شما خلق کردم، فانفخو فیه، درش نفخم میکنم. حالا بیاید میری تو دفتر دل، میفرماد به بسم الله الرحمن الرحیم است که عارف محیی عزم رمیم است که خود اسم ولی کردگار است، نفخت و فیه من روحی شعار است. اصلا شعار یک ولی الهی این است، نفخت و فیه من روحی. در کل نظام هستی، تو هر موجودی او میگوید دم بدم، نفخت و فیه من روحی، که من روح عالمم از خودم دارم میدم، منتها اینجا تعبیر دارم به اذن الله. بله اینجا به اذن الله خدا میفرماد نفخت و فیه من روحی، اما اون نفخت و فیه من روحی دیگه به اذن کسی مطرح نیست، اما اینجا نفخت و فیه و انفخ و فیه، اما به اذن الله. اینجا به ذات اون، به این بالعرض است، اون به ذات این، چون باید به اذن غیر باشد، قطعا پس معلوم غیره. این است که فرمود اذن مبتنی است، یعنی شناخت اذن مبتنی است بر توحید صمدی قرآنی، که یک وجود است در حقیقت او میگوید من نفخ میکنم، من خلق. حالا الان جناب عالی هم که میفرمایید من میبینم، من میشنوم، اینم چطوره؟ به اذن الله. ولی اینطوریه، اذن تکوینی در تمام موجودات هست. این مقدار از بحث و الان بازم ایشالا شب ادامه این بحث پیش میاد به محضر شریف تقدیم. این اقتداری رو که برای نفس است بر انشاء صورها، این از اون بادیها و کتلهای بسیار شیرینی است که خیلی از آیات قرآن کریم هم انشاءالله با این بادی حل میشه، که اصلا آقا نفس ناطقه انسانی سرشتش بر جوری ساخته شده است که قدرت پیدا میتواند بکند، منتها اگر در مسیر اصلیش به کار نیفته، قدرت خودشو در امور لاتائل به سر میبره. تائل یعنی فایده، لاتائل هم یعنی بیفایده. اما اگر خودشو در مسیر انسان سازی قرار بدهد، با علم و عمل خود بسازد، می شود متصف با اوصاف الهی، به اذن الله هر جوری که میخواد کار میکنه. و این است که اکثری در مسیر نمیرسن، سرش این است که بالاخره یه هواهای نفسانی این وسط هست، شاید راه بیفته نرسه، اما معلوم میشه این وسطها یه گرفتاری های نفسانی داره، یعنی در رسیدن به مقصود یه مقصدهایی رو تو اون مرتبه ذات نفسش نهفته شده، میبینه ذکر اثرشو نمیکنه، کارشو نمیکنه. این درست است که میگه بسم الله الرحمن الرحیم، حالا اون صحابه جناب حضرت عیسی هم گفت بسم الله الرحمن الرحیم، این که نگفت، نبود که نگه، اما بسم الله الرحمن الرحیمی که در مرتبه ذاتش این باشه که بالاخره من یه سری اغراض خودم دارم میخوام برسونم، اون که حضرت عیسی میگفت بسم الله الرحمن الرحیم داشت تأثیر میکرد بر اون آب و روی آبم راه میرفت، برای اینکه به اذن الله توش خوابیده بود، اما ایشون تا میخواست بگه بسم الله الرحمن الرحیم، چون اذن الله نبود، به اذن خودش بود، بهش گفتن حالا اگه مردی به اذن خودت بگو، رفت تو داخل ها، پس سرزداش بلند شد، حضرت بازم ایشون رو از آب در آورد، گفت حالا را بیام، از ولایت جدا نشد، یعنی از ولی خدا جدا شدن همان، افتادن هم. خیلی حالا برمیگردیم به معرفت. در صفحه 240 عبارت های صفحه 239 را و صفحه 240 را هم خوندیم، اونجا اون عبارت هم واقعا چقدر شیرین. در صفحه 239 فرمودن به این که ادراک در حقیقت دارایی است نه دانایی. بعد فرمودن اونگاه دارچی فلان فلان، بعد فرمودن گوین دانشمندی را با دولتمندی در گرمابه اتفاق دیدار روی داد، تا دانشمند گفت من اون چه آموختم با خودم آوردم، تو اون چه اندوختی با خودت داری؟ اینها. حالا پس ما باید، بله، باید دنبال ثروتمند و فقیر بگردیم که اصلا فقیر و ثروتمند در اصطلاح قرآن به این معناست: هر کسی در جانش دارا شده سرمایه دار، هر کسی اون چرا که از بیرون است دارا نشد فقیره. و با این روند بحث اونهایی که علم و عمل دارن در متن ذات سرمایه دارن، اونهایی که ندارن فقیرن، بیچارن و گرفتن. این است که باید عزیزان من راه بیفتیم که دارا بشویم انشاءالله. اونی که کار میرسد همین دارایی است، الا دانایی خیلی کار به در نمیاد. گفت من اون چه آموختم با خودم آوردم، تو اون چه اندوختی با خودت آوردی؟ دید. گاهی آدم وقتی به فکر میافتد انصافا، یعنی خیلی فکر کردن که قوی بشه، حالت قالب تویی کردن با آدم دست میده و آدم فکر میکند به این که پس تا الان خیلی معطل شد. این حرف نشنیدن ها متاسفانه این گرفتاری ها رو داره. تأکیدی که به عزیزان میکنیم باز تأکیده، تأکید برای این است که همیشه دنبال تحصیل علم باشه. چون آدم به هر مقداری که جاهل باشه، به همون مقدار در مسیر کار ناتوان. این بزرگان، شما الان معجزه های فعلی جناب رسول الله رو خیلی زیاد داشتن، کم نبود، یکی دو تا ده تا نبود، اما اونی که از اون حضرت معجزه فعلی باقی موند همون تعبیری است که فرمودن فقط اون دیوار مدینه منوره است که برای خط زوال حضرت اون ساختن. خب سنگریزه ها تو دست حضرت پیدا. ما الان مثلا اگه راه بیافتیم فرض بریم یه چهار تا دخل تصرف بکنیم، اینا از ما موندنی نیست، دخل تصرفی است نیست. الان اومدیم تو مسجد نشستیم و رفتیم، بعد رفتیم تو منزل نشستیم و رفتیم، این افعال الان از ما هی داره میره. خب حالا فرض یک چند روزی زحمت بکشیم، به جای اینکه زحمت بکشیم این کتاب رو بریم از اون کتابخونه برداریم بیاریم پیش خودمون، همینجا بشینیم بگیم کتاب تو بیا پیش ما. اما این تا کی میمونه این مطلب، این کار؟ هیچ. تو همین چند روزی که نفس در محدوده بدن است و گرفتار بدن. حالا اگه از این بدن در رفتیم، خب حالا دیگه اون چرا که تو الان از این کارا میکردیم برامون باقی نمیمونه، تموم شد. بعد از این نشأه که همه دارای این قوه هستن، حالا انشاءالله بحث شب که برسه اون روایت شریف رو میخونیم که روایتی هست بعد هسته ها تو دفتر همون دفتر دل باب اول این روایت رو معنا فرمودن که ملکی از طرف خداوند برای بهشتی ها میاد و بهشتی ها هم دارای مقام کن هست. حالا کن مقام عارف را و کن مقام کن بهشتی ها رو باید با همین بحث وجود ذهنی و معلومات به ذات و مظهریت و مظهریت حل بفرمایید. و بهشتی ها اون چرا که در روز قیامت انشاء میکنن همه بر اساس این روایت به انشاءات نفس خودشونه، که روایت آمد که خداوند پیکی رو میفرستد، نامه است. حالا اون نامه یعنی چی، پیک میفرستد یعنی چی، چجوری هست، اینا همه خودش باز بحثای فنی میخواد. بعد این ملک میاد به کل بهشتی ها میگوید که خدا به شما سلام میرساند. عجیب هست در اینجا کلمه سلام، باید اون سلام رو هم دنبال کرد. سلام میرساند که سلام ما هماهنگ شد با سلام آقا جان، سلام علیکم. سلام میرساند، خوب شد، گاه یه چیزای اتفاق میفتد که عجیبه. سلام میرساند و میفرماید کن و یک. در تعبیر روایت آمد که می‌فرماد که من که خدا هستم به هر چه که می‌خواهم بگویم باش می‌شم. تو را هم امروز چنین گردانیدم که به هر چه که می‌خواهی بگویی باش بشود. این چی آقا؟ و اون هرول اینها اونها همه ساخته‌های خود نفسی آقا. همینجور که از صحابه فرمودن وضوع اینجا میشود هورالعین اونجا، چون وضوع نور چشمه، اینم یعنی چشم، این جمع عیونه، عیونم باز جمع عینه، عین یعنی چشم، یکی از معانیش. همین وضوعی که داری آب رو به صورت میزنی این میشود نور چشم. این در اونجا تمثل پیدا میکند به یک صورت زیبای مثلا خوشحال کننده و نشاط آور میگن حورالعین. خب همینجا وضو بگیرید حورالعین و اونجا به انشاء خود نفسه. تمام اینها به انشاء نفسه، یعنی معرفت نفس قلب فرمایید کلیدی است که تمام مباحث قیامت رو حل میکنه. حالا اونجا فقط بهشتی ها صاحب مقام کنن یا جهنمی ها هستن؟ جهنمی ها صاحب مقام کنن، منتها اونا هر چه رو که انشاء میکنن بیچارگی ها انشاء میکنن، هی آتش درست میکنن هی بیچاره. الان من یک کسی خاطرات بدی رو که در ذهنش داره با یک کسی که خاطرات خوش دارد، همون موقعی که خاطرات خودش رو دارد میگوید، میخندد، دارد کن میکند، یکون میشود. اگه احیانا خاطرات بد رو به ذهن میارد، نگران است، پکر شده، گریه میکنه، بازم کن فیکون. هم جهنمی ها مظهر کن فیکون حقا، هم بهشتی ها. منتها روایت به احترام این که جهنمی ها مظهر کن جمالی حقا روایت آمده، جهنمی ها مظهر کن جلالی حقا. هی هرچی از خودشون انشاء میکنن، هی اشد المعاقبین. حالا درست گرفتار شد. خب بعد از این نشأه که همه دنبال کن فیکون هستن، یعنی تمام نظام هستی یک پارچه میشه کن فیکون آقا، درست؟ پس معجزات فعلیه، اگر آدم چند روزی راه بیفته فرضاً دخل تصرفایی بکنه، تا کیه؟ تا این نشأه است. بعد از این نشأه که همه دخل تصرف دارن، چه کنیم که بعد از این نشأه را وقتی داریم دخل تصرف میکنیم در خودمون درست کنیم که وقتی اونجا کن فیکون میکنیم پایان نپذیرد؟ علم. این است که فرمودن ما تو اون مکاشفهمون از امام رضا علم خواستیم. وقتی علم اسم اعظم حق است، پیاده بشه بر جان، از اون به بعد عارف الالعبد، هر چه به این سو علم خودش بود کن یکون میشود. اما حالا یک کسی چند روزی زحمت بکشد، فرض اینجا نشسته یک کسی رو اذیت کند، اینجا نشسته یک صورتی رو تمثل بده، اینو کاری براش نمیرسد، اونجا دستش خالی، اونجا کن فیکون میکند، اما چی رو کن فیکون کند؟ آخه صور علمیه باید باشه کن فیکون بکنید یا نه؟ الان جناب عالی میخواد یه مطلبی رو، یه کلاسی رو، درس ریاضیست، درس طبیست، درس معدنشناسیست، درس هیئت، درس نجوم، هر چی که هست باید بروی از جای تهیهش بکنی بری برای یک کسی بگی یا نه، یا همینجوری خودش کن فیکون. یا الان اون چرا که شنیدید اگر میخواید با کن فیکون برای دیگری بگید، خب میتونید، شنیده هستید، دارید، دارایی شماست، اون دارایی رو میگید کن، صورت علمیه دارایی شما در نفس شما و در بیرون شما یکون میشه، این دارایی شما. اما حالا اگه چیزی رو ندارید در قیامت چی بگید کن بشود یکون؟ چیزی که دارای نفس نشده کن فیکون نداره. این است که اگر مثلا خدای ناکرده کسی عمل رو از روی ریا انجام بده، این عمل در جان دارایی نفس نمیشود تا در روز قیامت بگد کن بشود یکون. بهش میگن آقا اون چرا که برای غیر کرده ای دارا نشده ای تا میگی کن او یکون بشود. وقتی آدم چیزی رو دارا نشد، آخه چجور نداری خودشو بتونه کن فیکون کنه؟ کن باید به یه امر موجود تعلق بگیره. خود این روایت که میگوید ما به بهشتی ها میگوییم کن فیکون بکنید، به این معناست، یعنی اون چرا که دارید میتوانید بگید کن فیکون. خب چیزی رو که ندارید این کن به چی تعلق بگیرد؟ مثل کن به موجود تعلق میگیرد، کن به دارایی تعلق میگیره. وقتی نداشته باشه چی رو یکون بکنه؟ رحمت. تمام درجات بهشت، تمام درکات جهنم همینه. خودشون میگوید کن، برو پایین تر، منتها کن در اون جهت اخسعو یا عدافت، اونجا دیگه اخسع، یعنی هی به خودش میگه پستر شو میشود. مثل یک کسی که با دست خودش از بالا انداخت، هی دم به دم این نفسش به خودش تقریبا میگوید که حالا برو پایین تر، هی میرود، برو پایین تر میرود، یعنی اینکه خودش انداخت دیگه. اینها خیلی مباحث ریشه ایست و انشاءالله حرفای اونجا رو هم حل میکنه. خیلی عبارت صفحه 39 تا 240 رو هم خوندیم. بله، تا رسیدیم به این یک مطلب، یعنی از اینجایی که فرمود به بیان دلیل میپردازیم، صفحه 238 هر چرا که ما ادراک کردیم اون مدرک ما خواه محسوس و خواه فلان، تا صفحه 240 میفرمان این یک مطلب، نه اینکه میخوایم استدلال اقامه کنیم بر تجرد نفس. تقریبا در این استدلال دو تا مقدمه رو ایشون مقدمه گرفتن برای رسیدن به استدلال. هنوز به اصل استدلال نرسیدیم. این مقدمه اول بود که این مقدار طول کشید که فرمود این یک مطلب که مدرک مطلقا خواه معقول باشد و خواه محسوس، در حال ادراک اون مدرک امر موجودی در نزد مدرک است، به این معنا که مدرک واجد آن است. الان این چند روزی این جلسات فراوان در همین این یک جمله داشتیم حرف می زدیم. اما مطلب دیگر، از مطلب دیگر دارن یک مسئله بسیار شریفی رو مطرح می فرمان و اون این است که اصلا قرب و بعد، دوری و نزدیکی ببینیم که چیه. الان شما اینجا که نشستید، ما هم که اینجا نشستیم، مثلا عزیزانی که اون برتر نشستن، میگیم آقا اینها به ما نزدیکن، این میکروفون به ما نزدیکتره. مثلا آقایی که جلو نشسته صفحه اول به ما نزدیکتره، صفحه دوم یه مقداری دورتره، اونی که آخر نشسته دورتره. این قرب و بعد زیر سر چیه؟ دوری و نزدیکی یعنی چی است؟ و چه عجب است که دوری و نزدیکی رو میخوان از معانی بگیرن. اصلا دوری و نزدیکی در خارج مطرح نیست. حالا تا انشاءالله این مقدمه رو بعدم میگم.